مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
مرسی، ممنونم. آقای دکتر، من می‌خواستم که بهم کمک کنید، من راهنمایی کنید، ببینید من مشکلم چیه، چون واقعا من دارم رنج میکشم. سال‌هاست از موارد مشابه دارم رنج میکشم. برای این من چون شنیده بودم برنامه‌هاتون رو استفاده می‌کردم و دوست داشتم که صحبت کنم باهاتون، ازتون کمک بخوام.
شما چند سالتون عزیز؟
من 33 سالم آقای دکتر.
چند تا خواهر برادر دارید؟ چندمی هستید؟
یه برادر بزرگ و یه خواهر کوچک.
اوکی. به من بفرمایید چه مدتی در اروپا هستید؟
حدوداً شاید نزدیک 5 سال.
چی خوندید و چه می‌کنید؟
من دیپلم ریاضی فیزیک داشتم از نظر تحصیلی و بعدش خب ورود به ارتش کردم. 5 سال تو نیوی بودم و که بعد خروج کردم و دیگه اینجام در حال حاضر بازه یه خورده کارهای اقامتی اوکی شده، چون سالیان مختلف کشورهای مختلف بودم یه خورده مشکلات داشتم.
چرا شما خودتو اینجوری سرگردان کردید؟ شما که توی نیروی دریایی بودید، از اونجا چرا بیرون اومدید؟
خب به خاطر اینکه حقیقت مثلا تفکراتم دور نبود، هم با خانواده و هم با مسائل که تو کشور هستش، از نظر سیاسی، از نظر مذهبی.
خب چرا نخواستید همونجا درسی بخونید و کاری بکنید؟ اومدید اروپا که یا اومدید این کشور رو 5 سال سرگردان باشید عزیز؟
واقعا آقای دکتر دیگه نمیتونستم وایستم.
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید، صبر کنید. فرض کنید من دلم درد میکنه، یه مشکل جازازه میدارم، خب هر غذایی به من بدید دلم درد میکنه. این که ارتباط به غذا نداره که من این غذا رو. شما وقتی که حال خودتون خوب نیست، قرار بوده حال خودتون خوب میکردید، نه اینکه از یک کشور به یک کشور دیگه برید. و اولا خودتون فکر میکنین ظرف 5 سال گذشته حالتون بهتر شده، زندگیتون بهتر شده؟
همونطور که عرض کردم خدمتتون، به خاطر اختلاف فکری اجتماعی، مثلا مسائل سیاسی و مذهبی که داشتم، واقعا نمیتونستم با اون شرایط کنار بیام. و خب البته خب
من اصلا قبول میکنم. نه ببین عزیز، من که مسئله ندارم، من اصلا قبول میکنم ازتون، ولی آیا تو این 5 سال شما فکر میکنید برای خود شما راحت تر بوده، خوشحال تر بودید، آسوده تر بودید، رشد بیشتری کردید؟ خب من شرایط بد بوده، مهمش اینه که من شرایط بد رو به شرایط خوب یا به شرایطی کمتر بد تبدیل کنم. اینجوری که شما میفرمایید 5 سال تو کشورهای مختلف بودید به نظر میرسه که درسی هم نخوندید، مهارتی هم یاد نگرفتید. خب درست. اون چی؟
درست.
حالا اوکی.
علت این که من جا. درست. علت این که خب من حالا مسائلی که من به صورت پناهندگی خارج شدم در واقع و خب این مسیر رو من بل اجبار همه رو به صورت زمینی تیکه تیکه یه خود مشکل از نظر احساسی خودم خب حالم خوبه اینجا به خاطر از نظر زندگی اجتماعی به خاطر اینکه با جامعه احساس راحتی بیشتری میکنم.
بسیار خوب عزیز. خب حالا چه چیزایی شخصی خودتون چه چیزایی شما را اذیت میکنه؟
آیدتون من بخوام یه بکگراند اگه بهتون بدم که بتونه شاید کمک کنه. من حقیقتش توی خانواده بزرگ شدم که از نظر من مثلا الان صحبت میکنن یه وقت روز مادر مثلا میگم مهر مادر یا مهر پدر یه همچین چیزایی اصلا تو فرهنگ لغت مغز من جان نگرفته، یعنی نمیشناسم میگم مثلا اون محبت رو نگرفتم. یه خونه ای بوده که متشنج بوده، درگیری بوده بین والدین، پدر به شدت مستبد بوده و دست بزن و همه چی زور بوده و به علت من فکر میکنم شاید خلای این عاطفه من خیلی زود به خارج از خونه رو آوردم، خیلی زود به مثلا عاطفه و به اصطلاح خودمون عاشق شدن و این داستانا که مثلا خیلی پیش اومد برای من فکر میکنم خیلی شدیدتر از حالت عادی برای من پیش اومد. من بار اول متاسفانه من دو بار شکست زندگی داشتم. بار اول شاید مثلا از دوران راهنمایی من با یه خانومی آشنا شدم و سالها با این خانوم رابطه داشتیم.
اون چند سال از شما بزرگتر بود عزیز؟
اون دو سال کوچیک‌تر بود.
خب شما راهنمایی بودید که چقدر چند سالتون بوده که اونم دو سال کوچیک‌تر بوده؟
ایشون اول راهنمایی بود، من مثلا سوم راهنمایی.
چند سالتون بود شما موقع؟
من نمیدونم سن راهنمایی چقدر.
سن راهنمایی
مثلا هولوش
14-15 برای اون 15 اونم 13. حالا رابطه یه دختر 13 ساله با یه مرد 15 ساله بعدن به موفقیت و عدم موفقیت میانجامه. حالتون خوبه؟ اون رابطه بچگانه است بوده میامده و میره.
درست.
مثل یه گلیست که شکفته میشه بعدن پژمرده میشه خوش میشه میره.
درست.
خب پس اینکه آفجاز شکستای ما شکست نبوده، برای بسیاری از اوقات وقتی آدم ها تو این سن و سال به کسی علاقه مند میشن فون یه حافظی هست برشون و یه نوع جنبه پروتکشن و حمایتی از بقیه موارد پیدا میکنن.
درسته.
چه مدتی اون رابطه طول کشید؟
این حدودا فکر میکنم تقریبا مثلا حدود 6 سال یا 7 سال طول کشید که ازدواج کرد.
با هم ازدواج کرد؟
بله.
نه با هم ازدواج کردید؟
بله بله.
در چه سنی شما ازدواج کردید عزیز؟
فکر میکنم 20 بین 20 یا 22 بودم.
خب اوکی. پس بنابراین بالاخره اون رابطه به ازدواج منجر شد. پس گل نبوده، یه درخت بوده. خب بعدش چی شد عزیز؟
با پافشاری‌های من در واقع و اینکه خیلی جنگیدم براش. آی دکتر من بیشتر مسئله من میگم
نه صبر کن چی شد؟ نه رو اونجا. خیلی خب با این دختر خانم این همه مدت طولانی بودید، بعد ازدواج کردید، بعد چی شد این درست. ازدواج
یک ماه و نیم طول کشید تا جدا شدید.
دلیل دوتا دلیل اصلی که جدا شدید چی بود؟
دلیل اصلی من هرچی فکر میکنم واقعا مشکلی من و ایشون نداشتیم، منتها خانواده ها با هم دیگه مشکل داشتن و این مسئله هی انعکاس داده میشد تو زندگی ما و هی جر و بحث میشد، مادر تو این گفت، مادر من اون گفت. دیگه اونم دیگه با توجه بوده که وابستگیش بیشتر بود به خانوادهش و مثلا من خب وابستگی به خانوادهم نداشتم، وابستگی اون بیشتر بود به خانوادهش و رفت. دیگه مهریه گذاشت اجرا و من زندان رفتم و دیگه خونه داشتم فروختم، چون موقع کارم یه جوری بود که درآمد خوبی داشتم موقعش که تو نیدریه بودم، خونه گرفته بودم، اونو فروختم، مهریه دادم، آزاد شدم، خلاصه و داستانایی که
خب به من بگو که چرا دخالت اطرافیان میفهمی؟ دخالت از ناحیه خانواده تو بود یا خانواده او؟
فکر میکنم از طرف من بیشتر.
اوشو چرا تویی که با پدر و مادرت اینقدر سر ناسازگاری داشتی، تویی که معتقدی از اینا محبت رو هرگز ندیدی، چرا اصلا باید بهشون توجه و احترام کنی و گوش به حرفشون بدی؟ اصلا چرا باش باشون رابطه داشته باشی؟
اصلا من در واقع رابطه ای نداشتم. مسئله این بود که اصلا ما خانواده هامون در شمال ایران بودن و من محل زندگیم بندرعباس بود. اصلا کلن
چه دلیلی داشت که
خانواده ها در همون شهرستان مثلا صحبت هایی میکردن بیشن دیگه، با توجه این شهرمون شهر کوچیکی بود، یه گوش به گوش میرسید پشتر هم یه صحبت هایی. به خاطر اینکه ما در واقع من چند بار که اقدام کرده بودم برای خواستگاری و صحبت، خانواده شون موافق نبودن و اجازه نمیداد باباشون، در نهایت ما با هم دیگه فرار کردیم که بعد تونستیم ازدواج کنیم.
پس شما به خاطر هم شما خواستگاری به حساب خودتون رفتید، جواب نشنیدید، دو تایی تصمیم گرفتید فرار کنید.
بله.
فرار کردید رفتید کجا؟ رفتید بندرعباس؟
فرار کردیم رفتیم یکی از شهرستان‌های نزدیک. به اصطلاح شناسنامه باباشو با خودش آورد، ما یک کس دیگر رو به جای باباش نشوندیم. بله و عقد و اجرا کردیم و انگار که سند ازدواج همه چیز صادر کردیم، دستی گرفتم بردم بندرعباس، خونه گرفته بودم که وسایل زندگی گرفتم.
شما که فرار کردید چرا بعدن با اینا در ارتباط بودید که زندگیتون رو به هم بریزن؟
متاسفانه یه روز من سر کار بودم، از دژمانی به من زنگ زدن گفتن که ملاقاتی داری، گفتم خب بس کن. مادرش اومده بود اونجا، گفتش که ما اومدیم فلان اینا دیگه. زنگ زدم به خودش، گفتش که من نمیخوام ببینمشون. حالا بندگان خدا این همه راه رو اومدن، نمیدونم اشتباه من بود چی بود، بردمشون خونه. همون که بردمشون خونه این ارتباط شروع شد که زندگی ما پاشید کردیم.
بیخود این کار کردی. من از دست کسی فرار کنم، از دست یه گرگی فرار کنم، بعد گرگه بیا در بزنه درشو باز کنم میگم بیا بخوریمون؟ حالا بعدم آخه چجوری تونستن اونا بیان؟ خب اینا دیدن یه پسر و دختری فرار کردن، با هم ازدواج کردن، در همه اون شهر کوچک همه پیچیده میدونن دیگه. حالا که قرار نبود اونا بخوان این رابطه رو خرابش کنن، ازدواج رو خرابش کنن، و یا چجوری از چه طریق خرابش کردن؟ چه مدتی اونجا موندن که ازدواج رو خراب کردن رفتن
اونجا؟ وقتی اومدن خانواده‌شون، من بردمشون خونه، ظهر بود دیگه، نهار اینا رو خوردیم. من رفتم از خرید کنم بیام، برگشتم خونه دیدم خانم من گفت بیا تو خونه، بیا تو اتاق. رفتم تو اتاق گفتم چی؟ گفتش که من میخوام با مامانم برم. گفتم چطور؟ گفت من با مامانم میرم، تو هم اگه منو میخوای باید بیای اونجا یه مراسم ازدواج بگیری، بعد این بخاطر اینکه آبروی اینا رو جمع کنم. گفتم چطور شد؟
حالا حالا اون خیلی چیز عجیب و غریبی نبود، اگر امکان مالی داشته خب این ظاهرم حفظ میکردی، ولی تو گفتی نه؟
انجام دادم. خب اونم برگشتم انجام دادم.
خب بعد چی شد؟
بعد متاسفانه هی به مرور زمان هی مثلا نمیدونم میگفتن مادرش بهش زنگ میزد که خاله من نمیدونم نشسته تو آرایشگاه فلان حرف زده، پشت سر ما فلان چی گفتن اینا، خانواده اونا پشت سر. ای منم میومدم از سر کار، این همه میگفتش که آره من تو خانوادت پشت سر خانواده من اینجوری میگم. میگفتم بابا ما با اینا چیکار داریم، ما این ور دنیاییم دیگه، ولش کن زندگی خودمونو برای چی تلخ. یه همینا هی شد جربست دیگه، کشید بالا دیگه.
تا بالاخره بعدن چرا به دشمنی تبدیل شد که اونا مهر؟ تو چرا همچی مهریه سنگین تو همچی مهریه سنگین سب کن تو همچی مهریه سنگینی رو خودت وقتی که با این دختر با همسرت فرار کردی رفتی گذاشتی؟ خب این چوری کار کردی اینقدر مهریه سنگین بذاری؟
نمیدونم من تمام ضربه های زندگی ما دکتر، نمیدونم این به قول لفظی که بعد عامیانه میگن از این فردین بازی، من نمیدونم اصلا یه معرفت بیمارگونه من دارم، همینه مسئله.
معرفت نداری، حاضری مردم راحت به یه دلیل و بازی و بهانه گولت بزنن. خب بعدن همین آدما رفتن مهریه رو گذاشتند اجرا و تو رو انداختن زندان، بعدم پول رو دادی و خب خلاص.
بس.
و بعدش راهی
خونه
او
خونه نبودم.
خب
من خونه نبودم، اینا اومدن تو خونه من با همدستی خانوم من جمع کردن هرچی خونه بود، هرچی که میشد ببرن. یعنی من میگم تو فیلم ها سریال ها من دیدم طرف حلقه شو در میاره میذاره میگه آقا من رفتم خدافظ. آقا حلقه من نمیدونم ساعت من، آقای دکتر من نمیدونم چه جوری، روم نمیشه خدا وکیلی، تا پودکلون و ژیلت منو جمع کردن بردن، تا لباسهای شخصی منو دیگه رفتن و دیگه گذاشتن مهریه اجرا و خلاص دیگه داستانا که جدا. یعنی مهریه که من پرداخت کردم از زندان آزاد شدم قرار شد که ماه یه دونه سکه دوباره بدم، 20 سکه دادم آزاد شدم قرار شد ماه یه دونه بدم که مثلا سکه اون موقع مثلا 200 خورده ای فکر میکنم بود که حکمم خورد. بعد همینجوری ماهیانه رفت بالا، دیدم سکه شد نزدیک 700 تومن 900 تومن شاید شد. حتی آقا من اینجوری با شرایط کار ارزش من دارم کار میکنم مثلا 1200 حقوق دارم، بعد 700 تومنشو بدم خانم نوشو جون کنه، بعد چرتکه زدم دیدم 9 سال باید بدم. پس خروج کردم از ارزش و اینکه برگشت
نه اون کار درستی کردی، اگر از ایران خارج شدی دست اوکی دن، یعنی آره میشه فهمیدن
درست. بعد تو زندگی پاشید آقای دکتر، بعد از چند سال حدودا فکر کنم 87 رو داشت بودیم، سال 91 یعنی میشه 87 تقریبا 4 سال بعدش، من با یه خانوم دیگه با یه دختر دوست بودم، بعد دوستمون جدا شدیم. مثلا این خانوم میخواست یه سری وسایل مثلا دست هم داشتیم به هم دیگه پس بدیم، وسایل بعد دست یه خانوم دیگه برام میاره، یه خانومی برام آورد، این خانوم که وسیله رو برام آورد شروع کرد زنگ زدن، شروع کرد پیام دادن، یه جوری ما رو به این رابطه وصل کرد. ما وارد این رابطه شدیم و اینکه چون خب شکست خورده بود توی زندگیش و من خب شکست خورده بودم، اینم شکست خورده بود، من میگم همش یه احساس ترحم یا دکتر دارم، من فکر میکنم که خودم خیلی چیز میبینم که باید به همه کمک کنم، یا حتی تو خیابون یکی الان مثلا من یه 50 پنس اگه تو جیبم نباشه تا 5 دقیقه فکر میکنم این بنده خدا اومد به من دست نیاز دراز کرد چرا من نتونستم کمک کنم، یعنی من اذیت میشم فکر میکنم بر کمک کردنم بقیه ازم دارن سوء استفاده میکنن.
آخه قصه کمک کردن نیست عزیزم، این قصه یه نوع همانندسازیه و بعد پروجکشنه، یعنی یه نوع ایدنتیفیکیشن و پروجکشن. از یه طرف خودتو با اونا همانند میکنی که من همون فقیر بیچاره هم که پول میخوام، و بعدم پروجکت میکنی حال و احساس او رو به خودت، بنابراین فکر میکنی خودت که باید کمک کنی، بنابراین این از سر یه آدمی که مهربون و اهل کمکی بر نمیاد، ولی که تو به خودت محبت نمیکنی، تو خودت مواظب خودت نیستی که آدم مواظب دیگران. خب الان میشه فهمید با توجه به سابقه و گذشته که داشتی، خب الان چه چیزی در زندگیت هست که موضوع تو بذار پیام ها رو بشتاییم برگردیم، من بگو الان حال و وضع الان چه هست و برای چی تلفن کردی، اون که گذشته عجیب و غریبت بود. روی خط باش عزیز شنگ و نجمن، بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
جان، الان چه خبره، برای چی تلفن کردی؟ ازم
بود الان دکتر. بله متاسفانه الان شرایط فشار در مورد رابطه هست، من حدودا 2 ساله که با خانومی آشنا شدم از طریق اینترنت از طریق فضا مجازی، و این ارتباط در مورد با سوالاتی در مورد مهاجرت استارت شد و خب هی صحبت ادامه پیدا کرد و ما به اصطلاح با هم دیگه موندیم و صحبت و قرار بر این شد که خب بمونیم و خب به هم برسیم و من کارایشونو بکنم که بیان.
کجا بیان؟ از کجا بیان ایشون؟
از ایران بیان.
شما این آدم رو دیدید یا ندیدید؟
نه اصلا.
خب این چه کاری باز دوباره بداریم؟
نمیدونم.
مثلا من کاری به ایشون ندارم که کی هستن چی نیستن، تو باز نشستی تو اروپا، یک کسی رو میخوای از ایران برداری بیای بدون که دیده باشی و از طریق تلفن تو فکر کنی کسی رو میشناسی؟
میگم من مشکل من
آیدو من دارم به تو میگم، من سرمو میزنم به دیوار، یکی میگه آقا سرتو به دیوار نزن، یه مشکل من اینه که باید سرمو میزنم به دیوار، دست از این مسخره با تو چرا اصلا میخوای رابطه بلند مدت جدی برقرار کنی؟
الان یه جور شدم فراری، مثلا میگم یعنی
عزیزم اون آدم بر میگرده میگه مرد بسیار بدی بود، دروغگو بود، حیله‌گر بود، سر قول و قرارش نایستاد، فریبکار بود، تازه میده تو این خودشی.
دقیقاً. الان مسئله سر هم.
خب تو معلومه تو من... تو تمام عمرت میخوای به مردم ثابت کنی ببینید لطفاً من چقدر خوبم، حاضرم همه کار براتون بکنم. شما سردتونه، نگران نباشید. بنزین میریزم رو خودم آتیش میذارم شما رو گرم میکنم. پس ببین من چه آدم خوبیم، لطفاً من آدم خوبی بدون. تو تمام بدبختی دینه. تمام مدت میخوای به همه آدما ثابت کنی که من خوبم، لطفاً مرا دوست داشته باشید. نه خودت قبول داری خوبی، نه خودتو دوست داشتنی میدونی، بنابراین مجبوری شروع کنی تمام مدت مردم رو ناز کنی و نوازش کنی و در خدمتشون باشی و کلفتشون باشی و نوکرشون باشی و در به نوعی هر کار میتونی براشون بکنی. شاید بگن تو رو دوست داری، ولی آخه این چه دوستیه؟ همون دوستیه که دختری که با تو فرار میکنه میاد و بعدم میره مهریهشو اجرا میذاره، تو رو میذاره زندان. خب بازم میخوای همین کارو بکنی؟ برو از راه دور. آخه عزیزم نکن. من سرمو بزنم به دیوار، یکی به من بگه نزن، بگم نه، هر بزنم بگن تو بابا جان تو که داری رنج میبری، نزن سر به دیوار، بگه نه من دارم رنج میبرم، میزنم، نزن. من دارم به تو میگم این رابطه رو بذار ایشون تصور کنی که تو آدم بدی هستی. چرا از این محبت ناراحتی؟
یعنی حالت عذاب وجدان میگیرن.
عذاب وجدان یعنی چی؟ و عذاب وجدان ماجرای قلاب توه برای که دیگران ازت سوء استفاده کنن. عذاب وجدان چه؟ عزیز دل تو هنوز یه زندگی عادی معمولی نداری، حالا یک دفعه میخوای به کمک بقیه بشه تابی، تو چی کاره ای؟ تو از دوتا پا زدن شکستن خوردت کرده، حالا میخوای بری بقیه رو دوش خودت بذاری از این ور به اون ور ببری؟ تو مواظب خودت باش. مثلا دلم نمیخواد تو به هیچ کس کمک کنی، به هیچ کس. تو میخوای کمک کنی، به خودت کمک کن که حالا یه کسی برای خودت بشی. این چه چیزیه که من آمدم برای بقیه فدا بشم؟ چون من اولا بی‌ارزشم، بی‌اهمیتم، بعدم تمام مدت دلم میخواد یه نفر، حتی یه نفر شده بگه این چه آدم خوبیه و مرا دوست داشته باشه. همچین اتفاقی نمیفته. یعنی تو دنبال یه چیزی هستی که اصلا وجود نداره عزیز. اصلا اینا نشانه محبت نیست، اصلا نشانه کمک به دیگران نیست. اینا فقط احساس رنج و درد برای ثابت کردن خوبی خود به دیگران. یک مهرطلبی وحشتناکه که عکس محبت و عشقه. تو باید باشی در حد و سهم خودت با یک کسی در یک چارچوبی به یک توافقی در جهت یک داد و ستد یا مبادله‌ای برسی. اینا که رابطه نیست. که تو الان خود اینجا گیر و گرفتار وسط زمین آسمون دیگه نفر از ایران بیاری، معلومه که با تو مسئله پیدا میکنه جدی، معلومه که تو حالا میافتی توی زندان و محدودیت دیگه. تا بارم همین کار کردی. چرا؟ برای که تمام مدت دنبال یه کسی میگردی، مثل آدم هروینی معتاد که در برد دنبال هروین یا یه معتاد دیگه میگردی. من میخوام تو اصلا فکر نکنی به دیگری کمک کنی. در حد خودت عادل و منصف باش. عادل و منصف سهم اونو بده به اون، سهم خود مال خود. به هیچ کس هم من نمیخوام تو محبت کنی، مهربونی کنی، کمک کنی. متوقفش کن عزیز. تو نجات دهنده نیستی، تو مأمور آتش نشانی نیستی، تو مأمور آمبولانس نیستی که هی میخوای بری مجروح بیاری. آتو چی کاره ای؟ تو خودت بیش از همه مریضی و افتادی از پا. بعدم عذاب وجدان چی؟ با یه آدمی حرف زدی، او از تو خوشش آمدی که نیومده، یا اگر اومده اونم مثل توی خلو چلو دیوونه هیه. بعد تو سه بخوای بیاریش اونجا، بعدم چی کارش کنی؟
من خیلی فشار میاره
دکتر. یعنی چی به تو خیلی
حرفایی؟
هم مثلا چه حرفایی؟
تخریب شخصیتی میکنه منو.
میگه چی؟
اون نامردی
بگو اصلا نامرد، بیشرفتر از من، پستر از من، آشغالتر از من در جهان وجود نداره. میخوای برات تکس کنم، میخوای برات نامه بنویسم، میخوای امضا کنم بفرستم. آدمو که قرار نیست قلاب کنن عزیزم. تو میخوای ثابت کنی که من نامرد نیستم؟ چه نامردی؟ با یک کسی حرف زدی به این نترسی که بابا من خودم هم نمیتونم اداره کنم، خودم هم با خودم راحت نیستم، هیچ کس هم با من نمیتونه زندگی کنه، هر کی بیاد کنار من باید با آتش من بسوزه. خب نمیخوام یه کسی دیگه بیاد که من رنجش بدم از پادرش بدم. اسم این نامردیه. من بدونم برای یه کسی مفید نیستم، من بدونم یه کسی رو آزار میدم اذیت میکنم، من بدونم با دوستی با یه آدمی من خودم رنج میبرم اذیت میشم، بعد ادامه بدم، بعد گرفتار زبون اون باشم، تخریب شخصیت. تخریب شخصیت تو الان هر چی میخوای من فوش بده، تخریب شخصیت منو میکنی؟ تو دهنتو کثیف کردی. آخه اینا چه بازیایی تو ذهنت درآوردی؟ چرا تمام عمرت فکر میکنی باید ثابت کنی به همه که من خوبم؟ و بعد تو چیز خوبی نداری به کسی بدی عزیز. تو میخوای یه کسی رو برداری بیاری، بعد از یه مدتی با تو هم نمیتونه زندگی کنه، بعد بره سراغ این و اون، تو رو هم از پا در بیاری، تکلیفت هم ندونی، یه عالم هم تعهد و گرفتاری برای تو درست کنه. اصلا من نمیخوام تو رابطه جدی داشته باشی. تو اصلا کالای ازدواج نیستی، کالای رابطه جدی نیستی. سطحی، گذرها، دوستی بر اساس میری توی رستوران یه پول میده یه ساندویچ بدونم میخوری میای بیرون. ساندویچ رستوران رو برای چی میخوای بخری؟ کارکنان اونجا رو برای چی میخوای استخدام کنی؟ تو مال یه ساندویچ بخوری، پول یه ساندویچ بده و بیا. اصلا دست از این بازی بردار عزیز. تو پسر باهوشی هستی، بی خودی تصمیم گرفتی برای اثبات یه چیزایی که اصلا شدنی نیست، اصلا معنی نداره عزیز. نمیخوام اذیتت کنم، نمیخوام اذیتت کنم، تو میخوای به همه ثابت کنی خوبی، ولی خودت با تمام وجودت معتقدی که من خوب نیستم. بعدم خب من برگردم به یکی بگم من فرانسه بلدم، ژاپنی بلدم، روسی بلدم، بعد بیاد بعد وقتی من نزدیک شدم میگه حالا بیا حرف بزن، یا با این ژاپنیه یا با این فرانسوی یا روسی حرف بزن، میونه من بلد نیست، خب گندش در میاد دیگه. من برای چی همچی ادعایی بکنم؟ تو از عهده اداره خودت هم بر نمیای، تو خودت به یه آرامش و امنیتی نرسیدی، تو خودت از زندگی لذت نمیبری، حالا میخوای به کی لذت و امنیت و آرامش بدی؟ پناهگاه کی میخوای بشی؟ یه آدمی مثل خودت از اون شرایط گریخته و حالا اومده اینجا؟ تا کی میخوای خود تو آتیش بزنی بقیه رو گرم کنی؟ اصلا اسم این محبت نیست، اسم این کمک نیست، اسم این مهربانی نیست، اسم این مهرطلبیه، اسم این خاک تو سریه. این معناش اینه که من هیچم، بی ارزشم، بی اهمیتم، هر کی میخواد بیاد از من استفاده کنه. من اگر براتون فایده ای دارم، این درخت وجود منو شما ببرید، بنازید تو آتیش، بسوزونید، گرم بشید، من خیلی هم خوشحالم. من مردم که مردم. بعد
از اون بخوام انقدرم راحتم طرف بسوزه، نقطه ضعف منو میگیره. از همین مثلا فاز محبت معرفت من، یعنی دیگه پدر منو در میاره دیگه، یعنی همین چیزی میخواد منو میرسونه. خودم میدونم ها، ولی
خب
یه گریه ببینم
خب دیگه بدتر. خب ببین عزیز، آدم بدون کسی داره بهش دروغ میگه، حقه میزنه، گلک میزنه، بعد هنوز جدی بگیرته. من نفهمم تو دروغ بهم میگی یه مسئله است، نفهمم فریبکاری یه مسئله است، ولی وقتی میدونم، مثل اینکه من پاشم برم تو تئاتر، ببینم یه کسی داره تئاتر بازی میکنه، یه کسی کسی رو اذیت میکنه، من عصبانی شو از وسط جمعیت بپرم بالا، بزنم درب و داغون کنم اون آدم رو. خب من که نباید جدی بگیرم، من میدونم این نمایش عزیز. تو چرا نمایش رو جدی گرفتی؟ چرا فکر کنی اون کسانی که برای تو بازی در میارن واقعی هن؟ بگیر بشین رو صندلی نمایش، نمیخوام بری مردم رو اصلاح کنی یا درست کنی. میشه خواهش از تو بکنم تو اصلا کسی رو کمک نکنی؟ هیچی، ول کن. تو روزی
که میرم تو باز، میرم تو نقش کمک، که میخوام هم
یه حدی
دارم ندارم خودم
همه رو
بدم بره.
right. برای که از نظر این که برای که خودت بی ارزش میدونی، پس من مهم نیستم، ارزش ندارم، بعدم بازیچه دست دیگران میشی عزیز. بعد ببخش به اصطلاح، نه این که این مهم باشه، ولی به ریشت میخندن که پسرکو باز خرش کردی. اون که بدتره. برو من اصلا حرفم خیلی مشخصه، تو زندگی خودتو بکن. تو اروپا داری زندگی میکنی، این مردم دارن کار خودشون رو میکنن، کاری به کاری کسی ندارن. بعد اولا یه سیستمی درست کردن که اگه کسی مشکلی داره به اونا زنگ میزنه، آمبولانس میاد، آتش نشانی میاد، پلیس میاد، کمکشون میکنه. مثل ما نیستن که صبح تو غروب بخوایم همه به هم دیگه کمک کنیم، پدر هم دیگه رو در بیاریم. تمومش کن عزیز، اصلا مهم نیست. گفتم هر چی گفت بگو، تو تازه نمیدونی، اینی که تو میگی من ده برابر از این بدترم. تو تا زمانی که بخوای به مردم ثابت کنی خوبی سوارت میشن، سوارت میشن.
یقیناً احساسات من یقیناً اشتباهه، مثلا از آن وجدان من کلن رده دیگه، درسته؟
100% بیمعنیه به تو خالیه، برای اونم آدم مسئول. اصلا تو فرض کن صمیمانه و صادقانه چیزی بهش گفتی، حالا نظر دوست شدی یا متوجه واقعیت ها شدی، اونم اصلا در رنج برای چشمش کور نمیخواست، باید اونم میشناخت و نباید به تو اطمینان میکرد. مگر ما مسئول اشتباهات و تصمیمات غلط دیگران هم هستیم؟
دو نفر آشنا میشن، باید با هم حرف بزنن، کار کنن، ببینن میتونن با هم، شاید نمیتونن. وقت واقعا نمیتونیم، داریم میرنجونیم، از یه هفته سه روز چهار روزش دعواه. آقا میگه چه موندنیه این؟ اگه بخوام زیر سقفم بریم، من میگم آقا ما زیر سقفم بریم میخوام بزنیم هم دیگه.
عزیز من، تو تا زمانی که حرف میزنی گیری
فرابوس،
تا زمانی که بحث میکنی بازنده ای 100%. بنابراین حرف من به تو خیلی روشنه، حرف جواب نداری، هر چی به تو گفت میگی تو نمیدونی، من از اینم بدترم، خودم متوجهم، میفهمم، راست میگی. بنابراین تموم کن، یادت باشه امروز رو، من نمیخوام تو به هیچ کس کمک کنی، من دلم نمیخواد ابدا به هیچ کس محبت کنی، من دلم نمیخواد هرگز تو احساس گناه بکنی برای که به دیگران بدهکاری. لطفاً نباش بدهکار، بی حساب باش، نه بدهکار نه طلبکار، بی حساب، نه خر نه خر سوار، پیاده.
درست.
رای خودت برو، کار خودت بکن، مواظب خودت باش.
دورت بگم آدرس، خیلی دوست داشتم که باهاتون صحبت کنم، خیلی دوست داشتم که از تجربتون استفاده کنم. یه دنیا ممنونم
ازت. خواهش می‌کنم، مواظب خودت باش. خدا نگهدار.
مرسی، متشکرم.
شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، یادآور میشم که ما 10 روز دیگه 21 فوریه سفر 3 شب و 3 روزمون رو از بندر لانگ بیچ لس آنجلس به انسنادهای مکزیک خواهیم داشت. به دلیل استقبال خوب دوستان، ما اتاقهای 2 نفره رو مدتی است نداریم، اتاقها فقط 3 نفره و 4 نفره هستند و هم 3 نفره با پنجره و 4 نفره با پنجره، ولی اتاقای بی پنجره فقط 4 نفره هستن. و ضمن اگر لطف کنید تو 3 نفر و 4 نفر باشید، هزینه خیلی خیلی کمتری خواهد داشت. ولی اگر 2 نفر هستید و مایل هستید، میتونید اتاقای 3 نفره رو بگیرید، کمی هزینه اضافه رو بپردازید. ولی به هر حال چون بسیاری از دوستان خواستن، خواستم این رو یادآور بشم. بنابراین لطفاً با کامرشال ترافل تماس بگیرید قبل از اینکه اون 3 یا 4 نفر رو هم سولد اوت بشه. نکته دوم برای انجمن پزشکان هست که 6 ساعت کانتینیو ادویکیشن داریم، بیش از 65 پزشکی که تا به حال ثبت نام کردن، ایده از پزشکان هنوز ثبت نامشون نکردن. ممنون میشم اگر با دکتر عطا ولیزاده تماس بگیرن و کار ثبت نامشون رو انجام بدن. و ضمناً 6 ساعت کانتینیو ادویکیشن هم روز شنبه 11 تا 1 و 3 تا 5، 4 ساعتش خواهد بود هم روز یک شنبه صبح ساعت 9 تا 11. بنابراین 6 ساعت رو 3 تا 2 ساعته انجمن پزشکان گذاشتن و پزشکان عزیز و ارجمند ما اونجا برنامه 6 ساعته خودشون رو خواهند داشت. بنابراین اگر مایل هستید در این چند روزه باقی مانده در این سفر باشی، لطفاً با کامرشال ترافل تماس بگید. 800-819-91 اگر داخل امریکا هستید، 800-819-91 اگر داخل یا خارج امریکا هستید، تلفن 818-883-8100 من یادآور میشم که چون مصادف است با آغاز 7 سال کار رادیو همراه، همه همکاران دعوت شدن و اکثریت اونها اونجا در خدمتتون خواهند بود. بنابراین با کنسرت آقای عارف و ساسی و آقای علیرضا شاه محمدی و 3 ارکستری که اونها دارن و برنامه‌های فارسی و انگلیسی، کنفرانس‌ها و پرسش و پاسخ‌هایی که به زبان فارسی و انگلیسی همه تدارک دیده شده، همه در اختیار شما خواهد بود. اطلاعات بیشتر رو در برنامه‌های بعدی به آقایتون میرسم. فقط لطفا خواهش من از شما این است که پاسپورتتون رو چک کنید و مطمئن باشید که منقضی نشده، حداقل تا آخر فوریه جا داره. گرین کارت هم همینطور، با اصل پاسپورت و گرین کارت کار دارن. اگر فقط فرم سیتیزنشیپ رو دارید، یک دونه کارت شناسایی یا آیدی مثل گواهی نامه درایور لایسنس کفایت میکنه با اصل اون سیتیزنشیپ شما که عکس شما هم بر روی هست. هیچ کپی به هیچ شکل و فرمی هرگز قبول نمیشه. این رو مایل هستم از قبل عرض کنم که خاطر راست باشه لطفاً چک کنید، چون ما موارد داشتیم که دوستان فکر کردن پاسپورتشون معتبره و نیست و ظرف 24 ساعت به راحتی میتونن از مراکزی با درخواست اینکه با سرعت بهشون پاسپورت بدن ظرف چند روز آینده اگر هست پاسپورت رو بگیرن که برای هفته آینده مسئله و مشکلی نباشه. به هر حال از همکاریتون سپاسگزاریم. باش، شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید. الو،
درود. درود آقای دکتر هرستوی.
درود به شما، بفرمایید خانم.
متشکرم آقای دکتر. من با خدمتون تماس میگیرم، یک سال مهاجرتی داشتم خدمتون. الان حدود 7 ساله که با آمریکا مهاجرت کردیم.
کیا هستید؟
بله.
چون اولا یه ذره اگر نزدیک گوشی باشید ممنون شم، چون کمی تلفنتون قطع و وصل میشه. امیدوارم رو بلندگو چیزی نباشید.
الان خوب شد آقای دکتر؟
الان خوب شد. ضمناً به من بفرمایید 7 سال قبل شما کیا بودید که به امریکا تشریف آوردید؟
خواهش میکنم. من شوهرم و 3 تا بچه دارن، یه پسر و 2 تا دختر.
چند ساله هستن بچه ها الان؟
پسرم الان 23 سالشونه، دخترم 10 سالشونه، یه دختر کوچولو هم دارم 9 سالشه. پسرم دانشگاهشون رو تموم کردن، الان رشته بیولوژی می‌رفتن و الان تصمیم دارم به مدیکال اسکول برم. دختر دومم 13 سالشونه، الان سال اول دانشگاهشونه. هنوز خیلی تصمیم جدی نگرفته که چه رشته ای دوست داره در آینده انتخاب کنه. هنوز در شکه و هنوز در حال فکر کردن که حالا انشاءالا اگر موقعیتی باشه باهاشون صحبت کنم. و دختر کوچولوی من که 9 سالشونه، کلاس 3 هست.
شما هر دو خودتون و همسرتون چند سالتونه؟
من 46 سالمه، شوهرم 56 سالشونه. ما با ویزای آقای دکتر ایتو، ویزای سرمایه گذاری به آمریکا اومدیم. خدمت شما که عرض کنم یه رستوران خریدیم و شروع کردم تو رستوران کار کردم. شوهرم تو این مدت میرفتن و میومدن هر 3-4 ماه.
ببخشید صداتون یه ذره خوب نیست، میشه لطفا نزدیک گوشی باشید؟ شما نمیدونم ای جای بهتری ای دستی از تلفنتون برید که صدا قطع و وصل نشه ممنونتون میشم. من اگر شما رو درست فهمیدم همسرتون میامدن، یعنی میرفتن ایران و برمیگشتن؟
بله، این بیزینسی که من خریدم توی 3 ماه اول دیدیم خیلی درآمد خوبی نداره آقای دکتر، و شوهرم تصمیم گرفتن که هم بیزینسشون رو توی ایران نگه دارن، اونا از دست ندن. اینکه حالا شما این بیزنس رو من اینجا داشته باشم بیزنس میشه، چون بالاخره بچه ها خرج دارن، زندگی خرج داره. ببینید کتوم
خواهد چرا نصر چرا تغییری بیزنسی که داره ضرر میکنه رو که نباید نگهش داشت، بنابراین باید یا درستش میکردید یا تبدیلش میکردید به چیز دیگری، تا اینکه همسرتون شما اینجا رو کار اون ضرر بکنید بعد ایشون برن ایران و بیان از اونجا پول بیارن برای که جبران کسر هزینه ها رو بکنن.
درست میفرمایید، ولی چون ما با این ویزا اقدام کردیم اومدیم آمریکا، من اقدام کردم برای اسایلم که بتونم گرین کارتمو بگیرم. بود از راه EB-5 بود، پس $500 بدی اون موقع یکم برام مشکل بود که بخوام
هزینه رو بدم. من شما رو فهمیدم که شما از طریق سرمایه گذاری آمدید. حالا بعدا اگر سرمایه گذار اینجا با مشکلی روبرو میشه که شما رو وادار نمی کنن تو همون سرمایه گذاری بمونید عزیز. در حال من دقیقا نمیدونم ولی از نظر قانون نمیگن اگر یک کسی 500 هزار دلار اینجا رفت توی بیزینس گذاشت در ورشکست میشه باید بمونه برای که از اون طریق آمده. خب شما پول میخواستید بیارید یا آوردید؟ من فقط عرضم اینه که چرا اولا مجبورم این عرض کنم رستوران یکی از خطرناکترین بیزینس هاست. اینکه شما اونم امیدوارم سابقه رستوران میداشتید در ایران که آمده باشید، اگر نه که اصلا باعث تعجبه. ولی بعدن آمدید این مشکلی پیدا شد، برای که من یه ذره نظام استدلالی تو رو میخوام بفهمم. بعدم همسر شما همسرش سه تا بچه رو بذاره بره و بیاد برای که میخواد جبران کسری هزینه‌ای بکنه برای کسی که 500 هزار دلار پول آورده امریکا و از اون طریق خواسته اینجا اقامت بگیره و اصلا چه ضرورتی همچه کاری داشت عزیز که شما یه بچه دو ساله رو بردارید بیارید اینجا؟
خب
دیگه
من خانواده‌ام اول که آقا دکتر اینجا بودن، بعد دوست داشتم بچه هم توی آمریکا درس دیدم موقعیت ایرانم خیلی مناسب نیست، با اصرار خانواده گفتن ما همه اینجا هستیم و ناراحت نیستم که اومدم، خیلی خوشحالم، بچه هم خیلی دوست دارن اینجا رو، خیلی خوشحال هستن که اینجا دوست کردن و دوست دارن هم ادامه بدن.
آیا همسرتون هم مانند شما خوشحال و راضی هستن از این مهاجرت؟
بله
بس مشکلی ندارم،
خانواده خیلی خوبی دارم آقای دکتر، شوهرم بسیار خوب هستن، خیلی با هم خوب هستن، خیلی هم دیگر دوست داریم، ولی مشکلی که اینجا برای من به وجود اومده الان آقای دکتر ویزای ایتو دیگه کنسل شده از طرف دولت آمریکا و من ناراحت نیستم، نگران نیستم، بیزینسمو دارم، سرمایه‌مو دارم، خوب اونو چرخوندم به سود رسوندمش و الان خیلی خوب داره میگرده، همه چیز عالی خوبه، درآمد دارم، ولی به خاطر اینکه گرین کارت نداریم آقای دکتر، بچه ها میخوان برن فیزیکال اسکول، باید وام بگیریم، یکم مشکل داریم به خاطر این و ناراحت هستم.
شما الان اجازه شما الان اقامتتون در امریکا قانونیه یا غیر قانونی؟
تا زمانی که ایتو داشتیم قانونی بود، بعد اقدام کردیم برای اسایلم، اسایلم الان یه پندینگ هستش و الان اقامتمون قانونیه، هیچ مشکلی نداریم، تا دو سالم تمدید شده.
من فقط البته شاید سوال من به دلیل نادانیم هست، شما که با 500 هزار دلار پول سرمایه گذاری آمدید بنابراین در مسیر یه نوع ویزا قرار میگیرید که اگر اینا واقعی هست به شما قرار ویزا بدن، چرا این در حقیقت ادامه پیدا نکرد یا به نتیجه رسید بعد از 7 سال؟
بله من با ویزای ایتو اومدم، سرمایه گذاریش حدوداً آقای دکتر بین 150 هزار دلار بود تا 200 و من این مقدار رو
پس شما بر اساس اون حد اقل نیومدید، گفتم یه چیزی خب حالا به من بگید الان مسئله و مشکل یا پرسش چی عزیز؟
مشکل من اینجا هست که آقای دکتر شوهرم الان حدود 2.5 سال که بهش ویزا رو ندادن، قبل از این 2.5 هر 3 ماه میرفتن سفارت، توی همون سفارت بهشون خاصشون ویزا رو میزدن، خیلی راحت میوم به خاطر این ویزای سرمایه‌گذاری که داشت و هیچ مشکلی نبود. بعد از این قانون جدید پرزیدنت اون دیگه کنسل شد و تمام ویزاها دیگه کلن بسته شد، فقط موند برای ویزای دانشجویی همون ترافلینگ بند و نمیتونستن به ما بگن نه، ولی به ما میگفتن باید منتظر باش و به ما همش میگفتن توی پروسسینگ هست، الان باید منتظر باشین. ما میگفتیم که خب الان ایشون 8 مرتبه اومدن به آمریکا، هیچ مشکلی نبوده، هیچ دلیلی نداره که شما اینو نگه دارید.
نه آخه شما یه حرفایی میزنید که البته من به اینا رو به کی میگفتی؟ بله به وقتی که خاله خب ولی آخه داستان دلیلی نداره، حرف این است که قانون عوض شده، چون ماجرای ویزا که حق نیست عزیز، ماجرای ویزا یه پریویلیج یا یه امتیازه، یه مزیتی است دولتی میتونه بده یا نده. اینکه شما برگردید میگید پاسخش این است که دستور یا قاعده یا قانون عوض شده، تموم شده. حالا اون که اون استدلال من شما به جایی نمیرسه. الان مشکلی که پیدا شده رو تا حدودی فهمیدم، یعنی پرسشی که برای شما یا دوراهی یا چند راهی که در مقابلتون هست چی هست عزیز؟
آقای دکتر تو هم که دیگه الان نمیتونن دوراهی نیست که الان بخوان بکنن بیان اینجا.
البته لغت رو باید تصحیح کنی باز، فعلا نمیتونن بیان. اوکی
و من الان ماندم با وکیلم هم صحبت کردم در مورد این پروندم، میگن که ما هیچ چیزی نمیتونیم بگیم، فقط باید منتظر باشیم. حالا مشکل من اینه که آقا دکتر چیکار کنم؟ الان دو سال و نیمه که من شوهرم ندیدم، باباشون ندیدم، براشون مشکله.
حالا خب متوجه هستم عزیز، نه اونا رو که میدونیم. شما من بفرمایید گزینه هاتون چیه، چون اونجایی بریم این سخت و مشکل بودن ها رو متوجه هستم، ولی شما با همسرتون که گفتگو میکنید به اصطلاح اون آپشن یا گزینه های شما چه هست که بین اونا موندید؟ اولا از یه طرف بهتون میگن صبر کنید، من هم شنیدم هیچ اتفاقی که به تدریج دارن کسانی که تو پروسه بودن رو راه میاندازن به خاطر دلایلی و تغییرات. بنابراین اگر وکیلتون هم به شما گفته صبر کن و اقامتتون هم فعلا شما نه همسرتون که نیستن غیر قانونی نیست، شما با توجه به مواردی که اشاره کردید چاره جز صبر کردن ندارید. ولی اگر گزینه دیگری دارید غیر از صبر کردن و همسرتون اونجا شما اینجا، اون دومی کدام عزیز؟ اصلا فکرشو بکنید، چون من میدونید اینجا ننشستم که با هم من شما درد دل کنیم، نشستیم شاید بتونیم مسئله حل کنیم. بذارید ما پیام ها رو بشنیم برگردیم نصب کنیم. شما لطف کنید من بگید در مقابل گزینه همسرتون ایران شما اینجا صبر کنید، گزینه دیگری که مورد نظر شماست یا پرسش شماست کدامه؟ پیام ها رو میشنیم برمیگردیم با هم صحبتمون رو ادامه بدیم. شنگ و نجمه با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر، من الان دو راه دارم از نظر خودم، حالا نمیدونم درست تشکیم. یکی این که پسر و دخترم میگن که ما اینجا میمونیم تا درسامون تموم بشه و بالاخره حالا برنامه ازدواج یا چیزو پیش میگیریم، میتونیم گیرین کارت بگیریم و من و دختر کوچیکم بریم ایران بمونیم، زمانی که ما گیرین کارت گرفتیم درست همه تمام شد میتونن برای ما اقدام کنن و ما برگردیم و حدود 3 سال تا 5 سال طول.
نه صبر کنید، نه ببینید این پیشنهاد رو من متوجه هستم ولی نمیخوام اذیتتون کنم. بحث ما فعلا راجع به حالاست، این که ما درس بخونیم دانشگاه بریم بعد ازدواج کنیم بچه دار بشیم شب عروسی بچه هامون شما رو دعوت میکنیم دیگه، تو اون موقع میتونیم بیاد. اصلا هیچی از اینا در صحنه سیاسی مشخص و روشن نیست عزیز، این شماره یک. بنابراین مطلب الان اینه که حالا که همسرتون نمیتونن بیان، پرسش اینه که آیا شما و دختر کوچکتون برید ایران و بچه ها دوتایی که هستن اینقدر توان رو دارند، اعتماد و اطمینان رو خودشون به خودشون بیشتر و شما هم به اونا دارید که میتونن زندگیشون رو به خوبی اداره کنن، این یه گزینه شما هست، ولی نه درباره آینده، درباره الان. یعنی الان چه کنیم؟ فقط پرسشی که اینجا از داره من مطرحه اینه که ممکنه وکیلتون به شما بگه اگر برید فایلی که همکنون داریم بسته میشه و خدمتتون عرض کردم، باز هم میگم چون من از یک وکیل آگاه شنیدم ولی مطمئن نیستم هم درست شنیدم هم ایشون موردش به شما توجه داره، گفت که درن این گرین کارت هایی رو که معوقه بوده صادر میکنن و میدن، بنابراین اون رو با وکیل چک کنید، چون ممکنه بگن اگر بمونید 3 ماه دیگه مشکل حل میشه. به این دلیل عرض میکنم و الا تصمیمتون اگر بچه ها میخوان بمونن، اگر بچه ها از عهده اداره خودشون برمیان، اگر شما و همسرتون ترجیحتون این است که با هم باشید که درستش هم اینه و بچه ها اینجا باشن، چون هزاران صدها هزار بچه های ایرونی اینجا بدون پدر مادر زندگی کردن، چیست به اینجا که خواهر برادری هستن که هستن 7 سال هم هست که تو امریکا هستن، تازه از راه نرسیدن که گرفتار باشن. اگر اینا هست این یه گزینه است. فقط پرسشی که میمونه از وکیلتونه که او اگر به شما گفت برید پروندهتون تمام میشه، یعنی همه رو شما خراب کردید، حالا تا بیاد از راه دیگه بیاید مدتی طول میکشه، اون یه بحث دیگری است. ولی اگر به شما گفت میخواد که چند ماه دیگه صبر کنید، من فکر میکنم صبر کردن صلاح شماست. گزینه دیگرتون چیه؟
گزینه دیگه این هست که ما مهاجرت کنیم به کانادا، من از اینجا اقدام کنم برای کانادا و شوهرم هم از ایران، حالا برای ویزای مسی چندین راه هست برای مهاجرت.
خب آخه اون کاری نیست که با سرعت جواب بده، به من بگی ظرف دو سه ماه آینده میخوای چیکار کنی.
درست، مشکل همینجا هست که آقای دکتر حدوداً دو سال طول میکشه.
نه به نظر من رفتن از مسیر کانادا با توجه به اینکه بچه‌ها اینجا هستن خیلی انتخاب درستی نیست. من فکر می‌کنم شما اول با وکیلتون این عرض من رو مطرح کنید و یا ازش بخواید چک کنه. اگر جواب او هم شبیه جواب من بود، صلاح شما ماندنه که این مشکل حالا که پروندهتون باز شده به همش نزنید. بعد از 7 سال بگیرید، حالا چند ماه بیشتر. ولی اگر او گفت نه، از این راه ما احتمالاً به جایی نمی‌رسیم، اون موقع است که شما تصمیم اولتون به نظر من معقول میاد. البته یه شرطی داره که همین دختر 9 سالتون راحت باشه بخواد از خواهر برادرش و امریکا جدا بشه بیاد اونجا. اونو مسئله داره چون سن خوبی برای رفتن به ایران نیست. بعدم اون در حقیقت از 2 سالگی آمده، خیلی آشنا نیست، مگر اینکه تو این گرچه توی مدت هم شما به ایران نرفتی، درسته؟
نه آقای
خب. بنابراین او واقعا با اون محیط و مدرسه و اینا مسئله ابتش ناچار با تو مدارس بین المللی بگذاریتش، ولی باز همچنان اونم هست. یعنی میخوام بگم بیش از اونی که ماجرای دوری شما از پسر و دختر بزرگتون باشه، ماجرای دختر کوچولوتونه که سن بدی است، گرچه به اندازه کافی هم اذیت شده به خاطر رفت آمد یا نبودن پدر. اینه که انتخاب خوبی ندارید عزیز، فقط انتخاباتون بین بد و بدتره. ولی به نظر من اول با وکیلتون بخواید چک کنه، تحقیق کنه و اگر عرض من احتمالش هست یا درسته صبر کنید. اگر نه بگه امیدی نیست، بنابراین اون وقت هست که میتونید برید. ولی رفتن این که برید از یه مسیر دیگه حالا خودتون درگیر کانادا بکنید، بعد تازه هنوز یه گرفتاری وجود داره، اگر برید کانادا بعدن انتقالش به امریکا یه مقدار مشکل تر میشه، ولی که به هر حال یه جایی دارید دیگه، ماجرای اسایلم و پناهندگی اینا هم همه منتفیست، برای که وقتی یه جای شما اجازه اقامت دارید که دولت امریکا بهتون اجازه اقامت دوم رو نمیده و خب اونم مسئله خواهد. به هر حال امیدوارم هرچی خیر سلامتون اتفاق بیفته. خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
متشکرم، خیلی ممنونم از راهنماییتون آقای دکتر، تشکر می‌کنم.
خیلی ممنون. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید. سلام بفرمایید. من بعد بگم صداتون اصلا ندارم عزیز، باید لطفا اگر بلنگو هم هست و اینا رو راهش کنید من در خدمت.
نه الان رو بلنگو نیست، صدای من سنده میشه.
باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید، بفرمایید.
بله آقای دکتر، من راجع به دختر 5 سالم میخواستم خدمتتون صحبت کنم.
بله.
من دو تا دختر دارم که اینا دوقلو هستن، بعد یکی از اینها خیلی دوست داره که لباس پسرونه بپوشه، بودیست شلوار، و حتی دو ماه دیگه که عروسی خالشه از من خواسته که براش کچلوار بخرم.
بذار ازتون یه سوالی بکنم، ایدنتیکالن یا فترنالن؟ این شبیه همن یا متفاوتن؟
فترنال هستن، متفاوت.
اوکی. و بعدم
از نظر ظاهری خیلی شبیه همن.
خب بله، به هر حال دو تا خواهرن. نه متوجه.
غیر همسان.
نه متوجه هستم. خب نه، من خیلی باش راحت نیستم، یعنی 5 سالشه دقیقا یا کمی کمتر یا بیشتر؟
دقیقا 5 سال و 1 ماهشه.
خب به من بگید از کی یه چنین تمایل گرایش هایی رو داشت؟
بله از مثلا تقریبا 6-7 ماه پیش.
چند روز پیش؟
که بیشتر شلوار می پوشه، و وقتی هم که بهش میگم که چرا شلوار می پوشی میگه راحت ترم، و یکی دیگه دلایلش هم اینه که میگه ما تو خونمون برادر نداریم.
ببینید علامت و نشانه اولا چیزی نیست که موضوع باشه، برای شما یه کار دیگه بکنید، یه ذره تبلیغ بکنید برای شلوار، اون دخترت هم شلوار بپوشه.
حالا اون یکی اصلا آقای دکتر شلوار نمیپوشه، یعنی اون کاملا دخترونه.
نه آخه اینم آخه نه 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 صبر کنید،
این یکی خودش حاضر نیست کلاس باله بره.
نه صبر کنید، نه نه این یکی دخترونه نیست، اون پسرونه. غالب اوقات این نیست. غالب اوقات بچه های دوقلو تصمیم میگیرن عکس هم باشن. من همیشه عرض کردم بچه های دوقلو یه خطری خفیفشو که همشون دارن. یکی طلبکار بشه که بدهکار، یکی پسر بشه که دختر، یکی برنده باشه که بازنده. علت چیه؟ که بازی ها و نظام ذهنی کودک نظام همکاری نیست، عزیز. نظام رقابتی و تضاده. بنابراین من اصلا این رو به صورت جدی نمیگیرم. نتیجتا شما و بهش هم اعتنا و توجهی نکنی و مهمم جلوش نه جای دیگه که هست. توی مهمونی هم برخی از اوقات میتونه لباسای بپوشه که ممکنه پسرا بپوشن، ولی نه به صورتی که به صورت پسر خودشو در بیاره، برای اینکه اونجا فقط میخواد بگه من از خواهرم متفاوتم، عزیز. یعنی این فریاد اینه که من مثل اون نیستم و ما دو قلو نیستیم. اینی که من همیشه خدمت دوستانم عرض کردم وقتی بچه ها دو قلو هستن، مثلا اگر آیدنتیکالند و همشکمان، همشکمان یکسانن، لباساشون یکی نکنید، مدرسهشون یکی نکنید، مدرسهشون یکی بکنید، ولی کلاساشون متفاوت باشه. ولی موضوع رو اصلا جدی نگیرید، به بحث و اینا هم بهش نپردازید. ماجرا رو به این صورت در نیارید. خب خیلی خانم‌ها هستن که دل شما شلوار بپوشن تا هم بپوشن، خیلی دختر هستن شلوار میپوشن تا هم بپوشن.
یعنی من الان نگران
هویت جنسیت نباشم. اولا دو تا نکته. یکی اینکه ابدا نگران نباشید. دوم برفرض که اصلا بعید من میدونم مشکلی اونجا شما هیچ کاری نه قراره بکنید نه میشه کرد، بنابراین شما از جهت تایید و تصویرتون یا مخالفتون به هیچ جا نمیرسید و فقط میتونید اوضاع رو و محیط رو بد و رابطه رو خراب کنید. ابدا عزیزم، من و شما قرار فرزندانمون رو بپذیریم آنگونه که هستند و میدونیم در دنیای امروز که آدم ها سه جور به این دنیا میان، پسر، دختر و گی، لزبیان، همجنسگرا. این واقعیتی است که امروز از نظر علمی میدونیم. هیچ کاری هم برای تغییرش و دگرگونیش نباید کرد، چون هیچ کاری هم نه کار میکنه نه اصلا مفیده، فقط یه چیزایی رو خراب میکنه. بعدم تو این سن و سال یه چنین چیزایی اصلا مهم نیست. ولی شما اگر نگاه کنید به بحث و گفتگو درباره دوقلوها خواهید دید که دوقلوها یک کوششی به جهت اینکه من عکس اون یکی هستم آگاه و ناآگاه دارند. به همین جهت که یکیشون ای بسا درس خونه اون یکی نیست، ای بسا یکیشون میره دنبال مثلا حال چون دخترم پسر بازه اون یکی اصلا نمیره و بعدم کوشش میکنن از طریق گفتارشون، رفتارشون، آرایششون، لباسشون، دوستاشون بگن من غیر از اونم هست. ما یک کوششی همه جای دنیا داریم که اولا فردیت داشته باشیم، اینی که مثلا یه لباسمون مثلا اول اسممون روش حک شده، یه چیزی میزنیم مثلا به چمدون دستیم، حتی اسم داریم و برای اون اسممون مهمه. وقتی کسی ما رو به اسم صدا میکنه ما فکر میکنیم که تنها تو دنیا منم با این اسم، اصلا تنها منم. از یه طرف دیگه مایلیم مانند بقیه